ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خبرگزاری ایسنا از استعفای 3 وزیر دولت روحانی خبر داد. محمد باقر نمازی و سیامک نمازی هر کدام به 10 سال حبس محکوم شدند. و یکی از فرماندهان نیروهای کرد در عراق میگوید عملیات موسل به زودی از سر گرفته میشود. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه گزارش داد که 3 وزیر دولت حسن روحانی در راستای آنچه که ترمیم و تقویت کابینه 11 خوانده شده از مقام‌های خود استعفا کردند. خبرگزاری ایسنا در این زمینه به نقل از یک مقام آگاه خبر داده که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در راستای ترمیم کابینه 11 استعفا دادند. بر پایه گزارش خبرگزاری ایسنا، یک منبع آگاه در دولت در عین حال خبر استعفای وزیران اقتصاد و صنعت و معدن را تکذیب کرده است. دولت یا سخنگویان این وزارتخانه ها تا کنون به این خبر واکنشی نشان نداده هم. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه ایران از صدور حکم محکومیت محمد باقر و سیامک نمازی، شهروندان ایرانی آمریکایی، هر کدام به 10 حبس خبر داد. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه اتهام این افراد زندانی در ایران را همکاری با دولت آمریکا اعلام کرده است. خبرگزاری میزان حکم 10 زندان نزار زکا، شهروند لبنانی مقیم آمریکا، را نیز تایید کرده است. سیامک نمازی، مدیر پیشین ایرانی آمریکایی بخش برنامه ریزی های استراتژیک یک کمپانی نفتی، مهر ماه سال گذشته و در جریان سفر به ایران بازداشت شد. 4 بعد پدر او محمد باقر نمازی نیز که برای پیگیری فرضیت فرزندش به ایران سفر کرده بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد. در حالی که برخی فرماندهان عراقی و کرد از توقف موقت عملیات بازپسگیری موسل از گروه داعش خبر دادند، اتو زیباری، معاون فرمانده نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق در محور خازر، در گفتگو با رادیو فردا توقف کامل عملیات نیروهای پیشمرگه را در چارچوب عملیات آزادسازی موسل رد کرد. آقای زیباری گفت عملیات آزادسازی موسل به هیچ وجه متوقف نشده و در حال جابجایی نیروها هستیم. به گفته آقای زیباری قرار است در روزهای آینده عملیات در محورهای دیگر دوباره آغاز شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، توقف پیشروی این نیروها برای تحکیم مناطق پس گرفته شده از داعش اعلام شده است. در خبر دیگر، 2 سازمان بین‌المللی روز سه‌شنبه درباره احتمال استفاده گروه داعش از سلاح‌های شیمیایی در نبرد موسل هشدار دادند. صلیب سرخ جهانی و سازمان بین‌المللی مهاجران گفتند احتمال زیادی وجود دارد که گروه حکومت اسلامی از تسلیحات شیمیایی علیه غیرنظامیان استفاده کند. روبرت ماردینی از سخنگویان صلیب سرخ روز سه‌شنبه گفت که این سازمان به پرسنل امدادیش در اطراف موسل آزمایش‌های لازم را برای چنین وضعیتی داده و تجهیزات لازم را هم برای تأسیسات درمانی منطقه فرستاده است. توماس ویس، رئیس دفتر عراق سازمان بین‌المللی مهاجران، هم گفته که این سازمان نتوانسته ماسک‌های ضد گاز زیادی تهیه و توزیع کند. اما 2 روز پس از اعلام سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر جمهوری اسلامی در ایران، روز سه‌شنبه فرمانده کل سپاه پاسداران در یک سخنرانی در استان خراسان شمالی از به اصطلاح خوشبینی و ساده اندیشی برخی مسئولان نسبت به غرب ابراز نگرانی کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
روز سه‌شنبه محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در آیین اختتامیه کنگره سرداران و 3000 شهید خراسان شمالی از جمله گفت نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور در شرایط پسابرجام خطر بزرگی برای انقلاب اسلامی است و برخی از مسئولان به غرب دل بستند. این به گفته آقای جعفری خوشبینی و ساده اندیشی بسیار نگران کننده و مایه دغدغه است. نکته دیگری که فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه بر آن تأکید داشت توان نظامی جمهوری اسلامی بود. آقای جعفری گفت آمریکایی‌ها از سال 80 تا 86 به دنبال حمله نظامی به ایران بودند، اما ترسیدند و دریافتند که جرأت حمله به ایران را ندارند. فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در حالی از دغدغه سپاه از مسئولانی که به تعبیر او به غرب دل بستند می‌گوید که علی سعیدی، نماینده ولی فقیه، در سپاه پاسداران با ادعای اینکه دولت برای برقراری رابطه با آمریکا تلاش می‌کند گفت این سیاست با اصول و مبانی که دین برای ما تعیین کرده سازگاری ندارد و چون سپاه مدافع اصول و مبانی است باید در این امور دخالت کند. علی سعیدی گفت دولت مثلا دنبال اقتصاد آزاد است، در حالی که نمیتوان هم دیندار بود و هم در جامعه جهانی حضور داشته باشیم. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران برای سپاه چندین وظیفه در حوزه‌های اطلاعاتی، سخت افزاری، فرهنگی و حتی اقتصادی قائل شد که به گفته او سپاه نسبت به همه اینها نقش کمک کننده را دارد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید دلیل حمله فرماندهان سپاه به دولت را باید در ارتباط به نزدیک شدن زمان انتخابات و اختلافهایی که سپاه با دولت دارد ارزیابی کرد.
سه رئیس جمهور از سه طیف متفاوت، یعنی خاتمی اصلاح طلب، احمدی نژاد اصولگرا و روحانی میانه رو، هر سه سپاه پاسداران را علنا به فساد مالی متهم کردند. هر سه رئیس جمهور در مقاطعی مدعی شدند سپاه در کارهای اونها اخلال میکنه. هر سه دولت نهایتا با هسته مرکزی سپاه در افتادند و هر سه عملا شکست خوردند. واقعیت این هست که سپاه پاسداران سالهاست به یک غول بیشاخ و دم تبدیل شده در تمام ابعاد کشور، از اقتصاد گرفته تا سیاست خارجی، از سینما و هنر گرفته تا ورزش، از اجتماع گرفته تا سیاست داخلی ریشه دونده. در حقیقت به قدرت اصلی و پنهان ایران تبدیل شده. و واقعیت دیگر این هست که در دو دهه گذشته سپاه عملا از قالب یک نیروی ملی و نظامی خارج شده و به مباشر اصلی، کارپرداز اصلی شخص آیت الله خامنه‌ای تبدیل شده. کادر مرکزی سپاه از جمله سردار عزیز جعفری، آیت الله سعیدی، قاسم سلیمانی سالهاست که به صراحت میگن وظیفه اصلی سپاه اجرای منویات رهبری است و نه چیز دیگه. و طبیعتاً یکی از مهمترین مأموریت هایی که برای خودشون تعریف میکنند هر دو سال یک بار دخالت در انتخابات ها به نفع نیروهای آیت الله خامنه ای است، در واقع نوعی مهندسی انتخابات با استفاده از روش های مختلف. بنابراین تمام بحث‌هایی که درباره نفوذ آمریکا، اسلام، دغدغه‌های سپاه در کشور، توطئه و غیره این روزها توسط فرماندهان سپاه مطرح میشه، پوششی بر این برنامه سیاسی است. یعنی به عنوان یک اصل کلی، نقابی است بر تحرکات گسترده‌ای که سپاه پاسداران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 در دستور کار خودش قرار داده.
در آخرین واکنش به گفته‌های فرماندهان سپاه، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه در گفتگو با سایت خبری عصر ایران با تأکید بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح در دستبندی‌های سیاسی، جناحی و انتخاباتی که به گفته آقای مطهری مورد نظر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای بوده و هست، گفت تمرکز قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای در یک نهاد به صلاح کشور نیست و آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند.
جامعه
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نیروهای مسلح نباید همچون حزب یا دستگاه های اقتصادی عمل کنند و تمرکز و قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای در یک نهاد به صلاح ایران نیست. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، این اظهارات را روز سه‌شنبه در گفتگو با وبسایت عصر ایران و در پاسخ به سوالی درباره اهمیت ممنوعیت وارد شدن نیروهای مسلح به دستبندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات بیان کرد. این موضوع با آن که بارها به نقل از آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، نقل شده، به تازگی در سیاست‌های کلی انتخابات نیست که از سوی آیت الله خامنه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده مورد تأکید قرار گرفته است. و ژنرال بازنشسته جیمز کارترایت، معاون سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا، اتهامات در خصوص اظهارات دروغ درباره پرونده درز اسرار محرمانه را پذیرفت. این اسرار محرمانه درباره ویروس استاکسنت بوده که برای نفوذ به تأسیسات هسته‌ای ایران به کار گرفته شد. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
جیمز ای کارترایت 67 ساله است و از او به عنوان یک نظامی پیشین ارتش آمریکا یاد می شود که زمانی محبوب ترین ژنرال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بوده است. او پیش از بازنشستگی دومین نفر در رده‌بندی نیروهای مسلح آمریکا بود. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، جیمز کارترایت روز دوشنبه با لباس غیر نظامی در مقابل دادگاهی اعتراف کرد که پیشتر درباره تحقیقات افشای اطلاعات محرمانه به پلیس فدرال آمریکا FBI دروغ گفته بود. کارترایت در سال 2011 میلادی بازنشسته شد و در سال 2013 دسترسی او به اسناد محرمانه لغو شد. در همین زمان رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که او مظنون اصلی در تحقیقات در زمینه افشای نقش آمریکا در ماجرای ویروس استاکسنت است. ویروس استاکسنت بخشی از پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل به نام عملیات بازی‌های المپیک بود که برنامه هسته‌ای ایران و به طور مشخص سانتریفیوژهای فعال در مراکز هسته‌ای ایران را هدف گرفته بود. ویروسی که در سال 2010 حدود 6 سال پیش برنامه هسته‌ای ایران در تأسیسات نطنز را با چالشی جدی مواجه کرد. جزئیات این عملیات مشترک در یک مقاله و یک کتاب که توسط دیوید سنگر خبرنگار با سابقه روزنامه نیویورک تایمز نوشته شده آمده است. همچنین در آن زمان دانیل کلایدمن که با نشریه نیوزویک همکاری می‌کرد در این باره مطالبی منتشر کرد. افشای موضوع استاکسنت سبب شد تحقیقاتی در این زمینه آغاز شود، چرا که جمهوری خواهان در کنگره دولت باراک اوباما را متهم می کردند که به طور مخفیانه این اطلاعات را در اختیار خبرنگاران قرار داده است. حال ژنرال بازنشسته جیمز کارترایت می گوید او افشاگر این اطلاعات بسیار محرمانه نبوده، اما در گفتگو با این دو خبرنگار آمریکایی ماهیت اطلاعاتی که آنها از منابع دیگر داشتند را تایید کرده است. آقای کارترایت روز دوشنبه در دادگاه گفته است گفتگوی او با خبرنگار نیوزویک و نیویورک تایمز از آن جهت انجام شده که بتواند آنها را از انتشار این اطلاعات که میتوانسته امنیت آمریکا را به خطر بیاندازد باز دارد. آقای کارترایت در تحقیقات اولیه به FBI گفته بود که او در این زمینه اطلاعاتی ندارد، اما با ادامه تحقیقات به مدت 3 سال حال او در پشت درهای بسته دادگاه به دادستان گفته که او در این زمینه به FBI دروغ گفته بود. این ژنرال بازنشسته آمریکایی ممکن است به تحمل 6 ماه تا 5 سال حبس محکوم شود. روزنامه نیویورک تایمز که در گزارشی در این زمینه ارتباط خبرنگارش با جیمز کارترایت را تایید یا تکذیب نمی کند، نوشته است کمپانی تایم که این روزنامه بخشی از آن است، متاسف است که وزارت دادگستری آمریکا تصمیم به ادامه تحقیقات در زمینه افشای اطلاعات گرفته تا ژنرال کارترایت مجبور به قبول گناهکاری در دادگاه شود. تایم افزوده است که چنین تحقیقاتی پیامی ترسناک برای همه کارمندان دولت است تا آنها با خبرنگاران صحبت نکنند و نتیجه این خواهد شد که بنابر بیانیه تایم افکار عمومی آمریکا از دسترسی به اطلاعاتی که باید بدانند محروم شوند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود. فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
قضات جمهوری اسلامی، این جنایتکار با بچه های مردم اعمال زشتی انجام داده است، پرونده اون را در کشوهای میرتون تنها میکنید، از خدا چه میکنید؟ روزگارتون سیاه خواهد شد. پرونده را در جریان بگذارید و این شخص ننگین را به سزای اعمال خودش برسانید پیش مردم تا بفهمند که چه کرده اید و چه میکنید.
تو رو خدا اینه پخش کنیم که رهبر این مملکت بفهمه تو خوزستان اینا چی کار میکنن. 17 روز ما داریم میریم بیمه و میایم، مامور بیمه میگه باید از راه رشوه‌خواری بری جلو تا کارت انجام بشه، میای راهنمایی همینطور کروکی نمیکشه، زنگ میزنه 110 اپراتور رو قطعش میکنن. لاغر رهبر میدونه داخل خوزستان اینا چی کار میکنن.
آقا روحانی، اگه واقعا عدل عدالت داری، اگه دلت میخواد برای مردم کار کنی، دلت میخواد مجددا رای بیاد، عدالت دل مردم بره. من خواهر شهیدم، دیروز و پریروز اومدن از طرف بانگ و بنیاد شهید اومدن که خونم مخصوصا بذارن برای مزایده، که الان 3 سال نتونستی قسط بدی. هرچ میگم مادرم به رحمت خدا رفته، پسر من که قسط میدن به رحمت خدا رفته، ما هیچی هم میگن کار نداریم.
به پایان این برنامه میرسیم. و از شما دعوت میکنم که همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم.